بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر، أرواحنا فداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث ما در مسئله 37 از مسائل مضاربه بود. بحث در این بود که اگر مالکی پولی بدهد به کسی برای مضاربه، بگه این 500 دینار رو بگیر و برو مضاربه کن، درآمدش هم بین ما مثلا نصف. او رفت و مشغول مضاربه شد، در اثنای کار گفت این 500 تای دیگر هم بهش بگیر باش مضاربه کن. فرمودن 500 تای دومی مضاربه مستقله است. شد دو تا مضاربه قاطی با هم نمیشه. این صحبت امام بود. علت شمین است که خب یه مضاربه کرده، عملا بهش کرده، حالا این دومی نمیشه با اولی مخلوط بشه. ولی ما عرض کردیم که بعضی از بزرگان گفتن اگر مضاربه اول رو معامله کرده، ثم نزه، یعنی تبدیلش به پول کرد، جنس رو تبدیل به پول کرد، حالا افزایش سرمایه میدهد، گفتن عیب نداره. ما هم گفتیم عیب نداره. سیره عقلا بر این است این کار میکنن. الان خیلی از شرکت ها اینطوره، مضاربه ها اینطوره، سر سال که شد حساب میکنن ببینن سودشون چقدره. یکی میگه آقا من سودم رو اضافه به سرمایم میکنم، یکی میگه نصفش رو اضافه میکنم، یکی میگه سودم رو برمیدارم اضافه نمیکنم. اینجا میشه مالک بگه سود کردیم، تو سهمتو بردار، عاملی، تو عامل هستی، من سهمم اضافه به سرمایم میکنم. سیره عقلا هم جاری شده، مانعی هم نداره، منتها در ماهیتش موندیم که این چه ماهیتیه. این اضافه داخل در کدام یک از عقوده؟ چاره ای ندیدیم جز این که بگیم این فسخ مضاربه اول است و برقرار ساختن مضاربه دوم با مبلغ اضافه. اولی 500 دینار بوده، حالا به 600 دینار مضاربه رو میبنده. مضاربه اول فسخ، مضاربه دوم صحیح. بنابراین ما این استثناء را قبول کردیم به کلام امام بزنیم و این صورت رو پذیرفتیم. در اینجا یه سوال پیش میاد، بعدم فرع دوم مسئله رو بگم. سوال این است که خب دو مضاربه باشه، یه مضاربه باشه، چه تفاوتی میکنه؟ سودش مال هر دو است. دوتاش رو هم بریزیم، سودش مال هر دو است. جدا جدا حساب کنیم، سودش مال هر دو است. یه عاملی مالک که بیشتر نیست. این چه تأثیری داره دو مضاربه یه مضاربه؟ جوابش معلومه. جواب این است که اگر دو مضاربه باشه، هر کدام خسارت و سودش مخصوص خودش است، هر کدام خسارت و سودش مخصوص خودش هست. اما اگر یک مضاربه باشد، خسارت و سودشون با هم حساب میشه و اگر یکی خسارت کنه یکی سود کنه، اونی که خسارت کرده به وسیله اونی که سود کرده جبران میشه. من یه مثال بزنم خیلی شفاف بشه و تا این مثال نگم روشن نمیشه. فرض کنید مضاربه اول 500 دینار داده، به مضاربه دومم، مضاربه اول 1000 دینار داده، مضاربه دومم 1000 دینار داد. خب در مضاربه اول خسارتی شد. خسارت چه بود؟ معامله کرد 200 دینار کم آورد، یعنی 1000 دینار شد 800 دینار، 200 دینار کم آورد. خب این 200 دینار اگر مضاربه جدا باشه از کیسه کی میره؟ از کیسه مالکه. تقصیری از ناحیه جناب عامل نبوده، بازار عوض شده، اوضاع احوال تغییر پیدا کرده، سیدی آمده، چنین شده، چنان شده، بنابراین این 200 دینار از جیب جناب آقای مالک میره. اما اگر اینا رو یکی حساب کردیم، این 200 دینار از سود معامله دوم جبران میشه. معامله دوم فرض کنید 1000 دینار سود کرد، 200ش میاد جبران خسارت اول. سهم مالک میشه چقدر؟ 400 تا. سهم عامل میشه چقدر؟ 400 تا. اما اگر اون 200 دینار خسارت نبود، سهم هر کدام چقدر میشد؟ 500 تا میشد. تکرار میکنم، اگر دو معامله باشه، معامله اول 200 دینار خسارت کرد، از کیسه مالک رفت، معامله دوم هم سود کرده، 1000 دینار سود کرده، 50-50، 500 تا مال این، 500 تا مال اون، عامل هیچ ضرر نمی کنه اینجا. معامله اول ضرر نمی کنه، سود نمی کنه، ضرری نمیکنه. ملت که این 200 دیناری که خسارت بود همش از کیسه مالک بود. معامله دوم 1000 تا سود کرد، 500 تا مال این، 500 تا مال اون، چون جدا شد. اما اگر رو هم بریزیم هر دو یک معامله بشه، اول 200 تا خسارت، معامله اول رو از 1000 تایی که سود کرده معامله دوم برمیداریم، 200 تا از 1000 تا برمیداریم، میشه 800 تا. ما وقتی تقسیم کردیم 50-50، هر کدام چقدر گیرش میاد؟ 400 تا. نصف خسارت میفته به گردن عامل. به این عبارت بگیم راحت تره، بگیم اگه هر دو رو یکی حساب کنید، نصف خسارت میفته به گردن عامل، به علت اینکه از سود دومی برمیداریم خسارت اولی جبران میکنیم. اما اگر دو تا مستقل حساب کنیم، سود دومی نصف میشه بین عامل و بین مالک و خسارت اولی به گردن عامل هیچیش نمیفته، تمام خسارت از کیسه مالک میرود. فرضمون این است دو معامله با این دو پول انجام دادن جدا، اون حسابش جداست. یه معامله باشد، فرضمون این است دو معامله با دو پول انجام شده. اگر این دوتا رو هم بریزیم، این خسارته از سود دومی جبران میشه، بنابراین سهم عامل کم میشه. اما اگر دو تا حسابش بکنیم، اولی خسارت همش روی دوش مالکه، دومی سودش بینهما تقسیم میشه، ضرری به عامل نمیخوره. این خلاصه جواب از این سوال که چه فایده داره دو معامله حساب کنیم یا یه معامله حساب کنیم. خیلی تفاوت میکنه. اگر دو معامله باشه سهم این آقای عامل بیشتر میشه، اگر یه معامله باشه سهم عامل کمتر میشه، بخشی از خسارت سابق به گردن عامل میفته، چون اون خسارت رو با سود دومی میخوایم جبران کنیم، از سود دومی برمیداریم خسارت رو جبران میکنیم، بنابراین سود دومی کم میشه. 1000 تا بود میشه 800 تا، سهم هر کدام 400 تا، اما ای دو معامله بود 1000 تا میشد 2500 تا. خسارت اولی هم روی دوش مالک بود و کاری به عامل نداشت. انشالله روشن شد. اگر چی؟ ضرر گفتیم در مضاربه بر دوش مالک است فقط، و اگر بگید ضرر نصف بشه این خلاف مقتضای عقد و خلاف شرعه، این شرط باطله، نمیشه ضرر نصف کنیم. فرض کلام امام، فرض حرف ما که مضارب اول فرض میشد تبدیل به مضارب دوم، این حرف ما بود، حرف امام من دارم صحبت میکنم. ایشون رحمت الله علیه فرمودن دو مضاربه جداست، فصل نمیشه هیچ کدام، هر دو حکم خودشو داره. روی مبنای ایشان خسارت اولی به وسیله سود دومی جبران نخواهد شد. خب همینه دیگه، عربیش کردید دیگه، ما فارسیش گفتیم، شما یه عربی شکست رستهی گفتید. خیلی خوب. اما صورت ثانیه، صورت دوم چیه؟ این است مالک میگه آقا 1000 دینار مال المضاربه است، این 500 تاشو حالا بگیر برو مشغول بشو. 1000 دینار مال المضاربه است، این 500 تا رو بگیر برو مشغول شو، بعد بقیهش رو میدم. عبارت امام اینه: ولو ضاربه علی 1000، این ذیل مسئله 37، ولو ضاربه علی 1000 مثلا، فدفع 500، مضاربه رو 1000 تا هست ولی گفت فعلا این 500 تا رو بگیر. فعامل به ها، مشغول معامله هم شد. ثم دفع الیه 500 اخرى، بعد گفت بیا بقیه شو بگیر، 500 تای دوم بهش داد. فهیه مضاربتون واحده. ایشون میگن این یه مضاربه است، تجبرو خسارتو کلن بربح الاخرى، تجبرو خسارتو کلن بربح الاخرى. این از اول رو 1000 تا بس، 500 تا قسط اول رو اش داد، من مشغول معامله هم شد، یه معامله هم با 500 تا کرد. حالا 500 تای دومی بهش داد، رفت با 500 تای دومی هم یه معامله دیگه کرد. این هر دو معامله یکیه، چون از اول رو 1000 تا بسته شده. بنابراین اگر اولی خسارت داشت، از سود دومی کم میشه، دومی خسارت داشت، از سود اولی کم میشه. فهیه مضاربتون واحدتون، یه مضاربه است. دلیل این است که از اول قرار داد روی 1000 بسته شده و اینا اقساط اون 1000ه. ما دوتا قرار داد نمستیم، دوتا 500 تا قرار داد بستیم رو 1000 تا از اول، نه رو 500 تا. بنابراین 500 تای دومی تتمه قرارداد اوله، 500 تای دوم تتمه قرارداد اوله، همش یکی حساب میشه. در این فتوا ما با امام موافقیم، قبلی رو قید شرط زدیم بهش. باشه، بازم میگه مثل این که از اول، من سوال میکنم، از اول بگی این 1000 تا رو بگیر، 1000 تا رو با هم میده، 500 تاش برو فرش بخر، 500 تاش برو گاو گوسفند بخر، خب همش یک مضاربه است. مضاربه لازم نکرده سرمایش در یه معامله خرج بشه، مضاربه ممکنه 10 رقم معامله توش بیاد، هر قسمتی از سرمایه بره در یه بخش فعال بشه، یکیش تجارت فرش باشه، یکی تجارت مثلا مواد غذایی باشه، یکی تجارت لباس باشه، چه مانعی داره؟ اینجام همونطوری. بنابراین در این صورت ثانیه ما موافقیم. صورت اولا بود که اشکال داشتیم و قید و شرط زدیم و استثناء کردیم. هازا تمام الکلام در مسئله السابع و الثلاثون. بریم سراغ مسئله الثامن و الثلاثون، 38. مسئله 38 رو میخوانم. عبارت تحریر الوسیله امام رحمت الله علیه اینه: لو کان له رأس المال، له نیست، لو کان رأس المال مشترکن، لو کان رأس المال مشترکن، این 1000 تا مال دوتا شریکه، زید و عمرو. لو کان رأس المال مشترکن بین اثنین، فضاربا، یک آقای پیدا کردن گفتن بیا این 1000 تای که مشترک بین ما دو نفره بگیر، برو باش تجارت بکن. فضاربا شخصا، فضاربا واحدن، واحدن و شخصا فرق نمی کنه، فضار با شخص همین واحدن بگن، ممکن خیال کنن واحد معامله منظوره، واحد مضاربه، اما واحد شخصا بگن معلومش عاملی. فضا و با شخصاً عاملی پیدا کردند و هزار بهش دادند. ثم فسخ احد الشریکین، حالا اول کار، وسط کار، آخر کار، بالاخره یکی از این دوتا آمد گفت سهم منو بدید، همین اندازه کافیه، یا سود نکرده پشیمان شده یا سود کرده یه جایی داغتر و بهتری پیدا کرده، من میخوام فسخ کنم. تنفسخ به نسبت الی صحته، الی حسته، تنفسخ مضارب فسخ میشه نسبت به حسه او، به نسبت الی حسته. خب اون حسه دومی که فسخ نکرده چی میشه؟ ایشون میگن محل اشکاله، فتوایی روش نمیدن. و اما به نسبت الی حسد الاخر فمحل و اشکاله، بلاخره فصل میشه یا نه؟ بینابین مونده، لابد باید احتیاط بکنن ایشون. خب این مسئله به عکس مسئله سابق در بین بزرگان فقها مطرح نیست. مسئله سابق از همون زمان ائمه محل بحث بوده، فقهای عامه روش فتوا داده بودن، فقهای خاصه روش فتوا داده بودن زمان شیخ طوسی به این طرف، اما این مسئله کسی متعرضش نشده مگر معاصرین. و من قارب اسرنا، ظاهرا از مرحوم صاحب عربه شروع شده، صاحب عربه این مسئله شریکین رو یکی فصل کرده دیگری فصل نکرده و ایشون مطرح کرده، بعد از صاحب عربه هم بزرگان دیگر مانند مرحوم آقای حکیم در مستمسک، مرحوم آیت الله سیدنا استاد آقای خویی در موسوعه، مرحوم سبزواری در محذب، اینایی که معاصرین و من قارب اصلانا، اینا متعرض شدن دیگه، از قدما و متأخرین در این باره بحثی نشده. نسی هم در مسئله نیست، باید بریم ببینیم قواعد چه اقتضا می کند. مسئله دوازدهم، مرحوم سید در عروه در مسئله الثانیت و اشعر در مسائل متفرقه آخر بحث مضاربه میگه مسائل متفرقه، 20 مسئله متفرقه داره، این دوازدهمیه. و بزرگان دیگر هم به دنبال کلام مرحوم سید رفتن. خیلی خوب، حالا بیاییم و بریم سراغ قواعد ببینیم چی اقتضا میکنی. ما در اینجا خیلی تفاوت داریم با اونچه مرحوم امام و دیگران فرمودن حالا بریم اول سراغ فسخ اولی. فسخ اولی صحیحه یا نه؟ صحیحه. چرا صحیحه؟ برای اینکه مضاربه رو آقایون عقد جائز میدانن. خب ما که عقد لازم دانستیم مضاربه رو، بنابراین نمیتونه ایشون تا پایان مدت، باید صبر کنه. عرض میکنم آیا اینی که مدت داره که ما گفتیم عقل لازمه، عهد و ما فسخ کرد، حق نداره فسخ کنه، تا آخر باید باشه. بنابراین فسخ منوط به این است که رضایت داده بشه. کی رضایت بده؟ هر دو باید رضایت بدن، هم مالک دوم رضایت بده، هم عامل رضایت بده. این عقد لازمه و سه جانب داره، مالک اول، مالک دوم، عامل، همه موظفن عمل کنن به مقتضای این عقد. یکیش نمیتونه بگه سر خود من فرض کردم رفتم. نه عامل میتونه فرض کنه، نه مالک اول، نه مال، مگر اینکه هر سه توافق کنن که این عقد رو به هم بزنن. اون مانعی نداره، میتوانند به هم بزنن. بعد میشه 10 نفر، سابقا هم داشتیم یا لاحقا میاد، که مضاربه هم میشود یک نفر مالک باشه، هم میشود شریک هایی باشن. الان چیکار میکنن؟ میان سرمایه گذاری میکنن 1000 نفر و میدن به یه شرکت برای اونها مضاربه بکنه. اشکالی نداره تعدد سرمایه گذار، عامل یکی باشه، سرمایه گذار 1000 تا باشه، هیچ اشکالی نداره. چند نفر آمدن اختیار دادن به یه نفر، یه شرکتی هست، یه مالکی، یه عاملی هست و همه میان سرمایه گذاری میکنن، سهمی میدن و میگن تو برو برای ما کار بکن، 50-50 میدیم. خب پس اولی رو امام فرمودن فسخ میتونه بکنه. چرا؟ چون عقد مضاربه رو جایز میدانستن. ما عرض کردیم نمیتونه. خب حالا رو مبنای امام میایم جلو. فرض کنید اولی گفتیم فسخ میتونه بکنه، آیا تکلیف دومی چه میشه؟ آیا بگیم محل و اشکال بینابین بگذاریم رد بشیم؟ صاحب عرب میگه فیه وجهان، صاحب عرب میگه فیه وجهان، دومی هم باطل میشه یا نه؟ فیه وجهان. بعد میگه اقوا این است که دومی باطل میشود. معلوم میگه فیه وجهان اقربهما الانفساق. صاحب عرفه میگه فیه در کدام؟ دومی. وجهان که آیا باطل میشه یا نه، اقربهما الانفساق، اقرب این است که منفسق میشه. این فتوای صاحب عرفه. مرحوم آیت الله خویی عکسی میگه دلیلی ندارد که دومی منفسخ بشه. چرا دومی منفسخ بشه؟ این از قبیل تعدد مالک است و تعدد عقد. میگه این عقد در حکم عقدانه، دوتایی آمدن با یه عامل عقد مضاربه بستن، به حسب ظاهر عقد واحد، اما فی حکم عقدین متفاوتین، یکی فسخ شد دیگری میماند، دلیل نداره. ما فتوای مرحوم آقای خویی رو میپذیریم، نه فتوای صاحب عرفه. چرا؟ برای اینکه این شبیه بیع ما یملک و مالا یملکه، اون ملکا متعدد بود، اینجا مالکا متعدده. ما در ما یملک و مالا یملک یا ما یملک و مالا یملک گفتیم در ما یملک صحیحه، در مالا یملک باطله. اونجا همچی حکم میکردیم، میگفتیم این صحیحه اون باطله، این صحیحه اون باطله. دلیل سابقه اینا شیء واحد میبینه، چون شیء واحد میبینه صاحب قلبه میگه آقا وقتی نصف جاتل چون نصف دیگه هم باطله. اما مرحوم آقای خویی که اینو دو تا میبینه، مثل تعدد مطلوب، مثل تعدد عقد، میگه بطلان یکی سبب بطلان دیگری نمیشود. بنابراین میرسیم، باطل شدن احد و ما سبب باطل شدن دیگری نمی شود. درست؟ ولی ما در اینجا بر کلام ایشون هم یه حاشیه داریم، وان این است تکلیف عامل چی میشه. شما فرض کردید شما موندید، عامل میگه من حاضر نیستم، من اون وقت 1000 تا بود میتونستم کار کنم، اما حال شده 500 تا، کمتر شده، من حاضر نیستم. از اول من با شما دو نفر عقد بستم، اگه میدانستم یکیتون هستید حاضر نمیشدم. بنابراین اجازه عامل میخواد، اگر عامل اجازه ندهد دومی هم باطل میشه. یعنی به عبارت دیگر عامل میتونه فسخ کنه، مثل خیار تبع الصفقه است که در بیع ما یملک و ما لا یملک گفتیم در ما یملک صحیح، ما لا یملک فاسد، اما مشتری خیار تبع الصفقه داره. مشتری میگه من دوتاشو با هم میخواستم، یکی نمیخواستم، فسخ میکنم. باطل نمیشه ما عامله، اما مشتری خیار داره. تکرار میکنم، معامله باطل نمیشه اما مشتری خیار داره. اینجا هم مضاربه باطل نمیشه اما عامل خیار فسخ دارد، مثل تبعوض صفقه است. متاسفانه این لوازم رو هیچ کدام از آقایون تا اونجایی که من رز نشدن که این عامل سرش به چه سامانیه، همش صحبت از شریک اول و شریک دوم کردن. عامل چه باید بکنه؟ نقش عامل اونم باید روشن بشه. ما میگیم عاملم در اینجا سهمی داره. ببینید معامله، به این عبارت بگم بهتره، معامله مضارب اینجا سه شاخه داره، سه متعهد داره. یه متعهد شریک اوله، یه متعهد شریک دومه، یه متعهد عامله. سه جانبه است، نمیشود یکی از اینها بدون دیگری. خب ما فرض کنیم جایز دانستیم، یکی رفت کنار، دومی میگه من، حتی شریک دوم میگه من در صورتی میام که شریک اول بیاد، من بدون شریک اول نمیام، به علت پول من کمی چیزی در نمیاد، پولو هم باید اضافه بشه چیزی در بیاد. شریک دومم میتواند حق فسخ داشته باشه، عاملم میتوانه. یه تعهد سه جانبه است. این رو روش تکیه نکردن بزرگان ما، فقط یه تعهد دو جانبه گرفتن بین شریک اول و شریک دوم. یه تعهد سه جانبه است، همش به هم گره خورده. اولی میره باطل نمیشه، اما دومی هم میتونه خیار داشته باشه، دومی میره سومی خیال داشت. فرضمون یه عقده، اما یه عقد مثل بیع ما یملک و ما لا یملک یه عقده یا دو عقده؟ بگید خجالت نکشید، یه عقده. خب اونجا میگفتیم یه عقده، در این حال بطلان در بخشی، سرایت به بطلان در بخش دیگر نمی کنی. اینجا ولو یه عقده، اما یه عقده شبیه دو عقده، تعدد مطلوبه، مثل اون هست. یه بخشش باطل بشه بخش دوم باطل نمیشه، اما برای نفر دوم سوم خیار فسخه. اونا حق دارن خیار فسخ داشته باشن. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.